بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث در تنبیه هفتم. شیخ انصاری اعلی الله مقامه قاعده تجاوز را منحصر می‌داند به شک در وجود، که اگر در وجود شی ما شک کنیم قاعده تجاوز جاری می‌شود. حال اگر آمدیم نه، اصل وجودش قطعیه، صحتش محل بحثه، مثلا مد ولوالدین را درست گفتم یا نگفتم، اینجا مشکل پیدا می‌کند که قاعده تجاوز را جاری کنه. چرا؟ چون از اول آمده است این قاعده را منحصر کرده به شک در وجود، در اصلش شک کنیم. و اما اگر در صحت شک کنیم، می‌فرماید که در اینجا قاعده جاری نیست. اللهم تنقیح منات کنیم، بگیم ولو لفظ شامل نیست اما منات شامله. چه فرق میکند بین این که انسان در وجود شی شک کند و یا این که در صحت آن شک کند؟ بلکه ایشون میتواند جواب دیگر هم بگد. اگر گفتی بگیم شک در صحت بازگشتش به شک در وجوده، من مد ولوالین را درست گفتم یا نه، یعنی آیا اون چرا که شارع خواسته موجود شده یا موجود نشده. بنابراین یا از راه تنقیح منات، یا بگیم شک در صحت بازگشتش به شک در وجوده. ما فکر میکنیم شیخ انصاری استاد اساتیده، خدا رحمت کند، استادمان مرحوم حجت میفرمود که شیخ یه شمعی را روشن کرده است، همه دوره شمع شیخ میگردند و میچرخند، تعبیرشون این بود. ولی ما فکر میکنیم که روایات عکس نباشد هر دو را میگیرد. اصلا ممکنه بگیم که روایات شک در صحته. چرا؟ زیرا در روایات تعبیر اینه: اذا خرجت من شیئن، خرجت من شیئن، یعنی شی هست خرجت. مرحوم شیخ اینها را میزند ازا خرجت من شیئن، یا ازا خرجت من محل شی. نه، ظاهر این است که شی هست، ما از آن عبور کردیم، حالا نمیدونیم صحیح بوده یا باطل. روایات ما اگر در عکس ظاهر نباشد منحصر به شک در وجود نیست. الان سه تا روایت را من میخونم، در همه این روایات خرج من غیره، ازا خرجت من شیئنه، خرجت من شیئن، یعنی شی هست، میخش را کوبیده ولی نمیدونم صحیح هست یا نه. نه اینکه ازا خرج من شیئن، یعنی خرج من محله، از محلش خارج شده، که در واقع خودش مشکوک، محلش قطعیه. ملاحظه فرمایید روایات را، صفحه 114 وسط صفحه کمی پایین تر. ما ورد فی ذیل صحیحة زرارة فإذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیر شیء فشکک لیس بشیء فإن الظاهر من الخروج من شیء هو الاتیان بالشیء و شک فی صحته و فساده و حمله علی الخروج من محله، که شیخ اعلی الله مقامه حمل کرده است بر خروج از محل، که در واقع وجودش مشکوکه، نه این یحتاج الی قرینه. ظاهر این است که وجودش قطعیه، آرایش او مشکوکه. دوم، ذیل صحیحه اسماعیل ابن جابر، کل شیء مما قد جاوزه، از او گذشته، نه اینکه از محلش گذشته، نه هست گذشته، نمیدونه صحیح بوده یا نه. من با قد جاوزه و قد دخله بی غیره. تقریر این روایت این همان تقریر روایت زراره است. ورق را برگردانید. ما ورد فی زیل موثقت ابن ابی یعفور انما الشک فی شیء لم تجزه، که هنوز عرض کنم عبور نکردی، ولوالدین گفتی اما هنوز وارد سوره نشدی. ما ورد فی بعض روایات، این تمام. تا اینجا ما از دلالت لفظی استفاده کردیم، دخل فی شیء و خرج من شیء. شما میتونید از راه دیگر هم غیر این دلالت لفظی، اصلا اینها دلالت لفظی بود که اصلش هست، آرایشش مشکوکه، آرایش یعنی اون جنبه های صحتش. ممکنه جناب‌عالی از راه دیگر هم استفاده کنید. اون کدومه؟ در روایات آمده است که اعتنا نکن. چرا؟ لأنه حین العمل اذکر منه حین یشک. انسان حین عمل حواسش جمع‌تر است تا بعد العمل. اگر فلسفه اینه دیگه فرق نمی کند که شک در وجود شی باشد یا شک در صحت شی باشد. موقعی که میخوام امر خدا را امتثال کنم حواسم جمع‌تر است تا موقعی که الان دارم شک میکنم. این فرق نمی کند بین شک در وجود یا بین شک در صحت. بنابراین از طرق مختلف شک در صحت را با شک در وجود یکی میدونیم. شیخ انصاری از راه تنقیح منات بعدن گفت ممکنه شک در صحت بازگشتش به شک در وجود باشه. ما از راه دیگر وارد شدیم، گفتیم اولا روایات دلالت ظاهری دارد که شک در صحته، این یک دلیل. دلیل دیگر گفتیم حکمتی که حضرت برای قاعده تجاوز بیان میکند، این حکمت فرق نمی کند بین شک در وجود و بین شک در صحت. از کریت حین عمل ملازم فرمایید. چهار، ما ورد فی بعض روایات من التعلیل بالاسکریه در روایت بکیر، اول اقربیه در روایت ابن مسلم، و هو یا ام کل القسمه من قوله فی موثقه بکیر ابن اعجن هو حین یتوضا اذکر منه حین شک. من شک نوشتم ولی ممکنه یشک باشد، ببینید. و قوله فی صحیحت محمد ابن مسلم و کان حین این صرفه، یعنی از عمل کناره گیری کرده، اقرب الی الحق فیه بعد ذلک، در آن زمان به واقعیت نزدیکتر بوده تا حالا. کل ذلک یؤید ان التفریق بین القسمین بعید عن مذاق الشارع، و لذلک یقول فقر المحققین ان الاصل فی فعل العاقل المکلف الذي يقصد براءة ذمته بفعل صحيح. عرض کردم خدمتون که یعلم الکیفیت و الکمیه خبر آمد، ان الاصل خبر شو بگو الصحه، این الصحه خبر ان است. تنبیه هفتم را تمام کردیم. تنبیه هشتم به چیز جدیدی میرسیم که
اگر هم باشه تازی بر استعمال نفس در اکثر از معنای واقع، اگر
این ظاهرن در آن جزوه سابق جواب اشکال آقا را گفتیم. حضرت آقا می فرمگن که اگر این روایات هم شک در وجود را بگیرد هم شک در محل را، یلزم استعمال لفظ واحد فی اکثر من معنا. کما به این را در جزوه های قبلی گفتیم. علامه همدان یادته؟ بله؟ بله. اون آقا میبینی مثل فلفله، فلفل نگاه نکن که ریزه، بخود ببین و ماشاءالله خیلی باهوش است و فلا. جوابش را در آن جزوه های سابق گفتیم. عرض کردیم که در استعمال به جنبه جوانبی نظر نداریم، عدول از شی. و اما این در خارج دو گونه هست، گاهی به صورت شک در وجود یا به صورت شک در صحت، به این خصوصیات دیگه توجه نیست. متکلم که لفظ را میگد و عدول میکند، نظر به این خصوصیات نداره. کسانی که خیال میکنن این اکثر از معناست، خیال میکنن هر دو خصوصیت موقع استعمال مورد نظر متکلمه. نه، مورد نظر متکلم اصل خروج است از شی، و اما این دو جور است، این دیگه موقع استعمال در نظر متکلم نیست. تم کلام و فی تنبیه تا سابق. تنبیه سامن که میخونیم کمتر به گوش رسیده، چون این تنبیه در رسائل نیست، در کفایه هم نیست. کفایه که اینجا را که ترگرافی رد شده. این تنبیه هشتم تنبیه نویست. اون این است که قاعده تجاوز در جایی جاری می شود که صورت عمل محفوظ نباشه. قاعده تجاوز در جایی است که صورت عمل محفوظ نباشه. و من احتمال تفاوت بدهم بین اون زمان و این زمان. این دو کلمه رو حفظ کردی؟ چه؟ قاعده تجاوز در جایی جاری می شود که صورت عمل محفوظ نباشد. دو، احتمال بدهم که حالت اولا با حالت دوم اختلاف داشته باشه. مثل همه آمدم وضو بگیرم، نمیدونم آیا مس سر کشیدم یا نه، در حالی که پار مس میکشم، یا از وضو رفتم بیرون، اینجا صورت عمل محفوظ نیست، نمیدونم مس کشیدم یا نکشیدم. و اختلاف دو حالتم هست، من ممکن حین عمل اذکرم اما بعد عمل اذکر نیستم. این دو شرط رو حفظ کنی. یک، صورت عمل محفوظ نباشد. دو، اختلاف تفاوت بین دو حالت باشه. اذا علم کذالک، خیلی از مسائل پیش میاد حل میشه. من رفتم حمام، غسل کردم، انگشترم هم دستمه، یقین دارم که تکان ندادم، آمدم بیرون، نمیدونم آب نفوذ کرده یا نفوذ نکرده. اینجا قاعده نه فراغ جاریه نه قاعده تجاوز. چرا؟ صورت عمل محفوظه، میدونم تکان ندادم. نه اینکه نمیدونم تکان دادم یا ندادم، اون خوبه. نه، یقین دارم تکان ندادم، احتمال میدم نفوذ آب من باب تصادف باشه. اتفاقا دو حالت هم یکسانه. اون موقع اگر کسی به من بگفت فلانی تکان ندادی، همینطوری که شک میکردم، حالا هم که بعد از عمل شک بکنم، هر دو حالت یکیه. اگر در اون حالت که من زیر دوش بودم، پسرم به من گفت آقا جون انگشتر را تکن ندادی ها، همینطوری که در اون زمان من شک میکردم که آیا آب رفت یا نرفت، همون شکم الان هست که از حمام بیرون آمدم، دارم لباس ها را میپوشم، نمیدونم تکن دادم یا نه. آقایان باید عنایت کنید که قاعده تجاوز این نباید شدی مع شرطه الاولا صورت عمل محفوظ نباشد. دو، اختلاف دو حالت باشد، احتمال عسکریت در عمل باشد ام بعد عمل نباشه. خرج این مسئله، من طلبه هستم، انگشتر دست دارم، وضو گرفتم، نه عرض کنم آمدم بیرون، یه موقع شک دارم که تکون دادم یا نه، باره قاعده تجاوز جاریه، یه موقع نه یقین دارم که تکان ندادم، احتمال اغتسال به خاطر تصادفه، اینجا قاعده تجاوز جاری نیست. چرا؟ زیرا حضرت می فرمگد علت این که قاعده تجاوز جاریه چون حید عمل از کره، وصول آب به زیر انگشتر معلوله، وصول آب زیر انگشتر معلوله از کریت باشه، نه معلول تصادف. در موردی که نمیدونم انگشترم تکون دادم یا نه، از کرم انشاءالله تکون دادم و رفتن آبم زیر انگشتر تصادفی نیست، بلکه احتمال بیدم تکانش دادم. اما جایی که یقین دارم اصلا تکون ندادم، احتمال نفوذ آب را به تصادف نسبت میدهم، این از روایات بیرونه. روایات در جایی میگه که نفوذ آب معلوله، بگو معلوله از کریت من باشد، حواستم جمع بوده انشاءالله آب نفوذ کرده، ولی در این موارد معلول از کریت نیست، معلول از کرم تصادفه. کمی بخونه التنبیه الصابع ان مسب العقلاء ان مسب القاعده ما لو احتمل الاختلال بالجزء او الشرط ان سهو، که مثلا تکون ندادم ان سهو، و اما اذا احتمل الاخلال بهما ان عمدن، میدونم تکون ندادم، فلا تشمله القاعده و یشهد على ذلك امران، یکی را من گفتم دومی هم میخونه. الاول التعلیل المذکور اعنی قوله علیه السلام هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک فانه بمنزله صغرا لکبرا وهی اذا کان اذکر فلا یترک ما یعتبر فی صحت عمله الذي يريد براءة ذمته لأن الترك سهوا خلاف فرض الزوج والترك عمدا خلاف إرادة البراءة واحتمال الترك عن عمد خارج عن مسب التعليل. حضرت در جایی بگد که انسان بتوند سد صغور کند، سد صغور کند، فلانی انگشتر تکان شاید انگشتر تکان ندادم، فراموش کردم، فرضید است که من از کردم، ممکنه عمدن تکان ندادم، عمدن با اراده من سازگار نیست، من در مقام امتثال مولا هستم. اینجاست هر دو در جایست که شک در این است که تکان دادم یا ندادم. اگر بگید سهوم میگم از کردم، اگر بگید عمدن میگن در مقام امتثال مولا. اما در جایی که میدونم عمدن تکون ندادم، میدونم حالا عمدن یا سهوًا یقین دارم تکون ندادم، در اینجا نمیتونیم بگیم عسکریت، چون حالت ها یکسانه. الثانی ان ارتکاز العقلا فانهم اذا احتملوا ان الاخلال كان مستندا الى العمد لرجعوا وفتشوا عن الواقع. مهندس احتمال میداد که در این ساختن ستون مسامحه کرده باشد، عمدن عجله داشته، قصد بره عروسی و وقتم میگذشت و عرض کردم خدمتتون که سرپا کرده. در اینجا انه تسامح فی امر مهم یرجع الى بناء البيت ذی الطبقات المتعدده عرض کردم خدمتتون که یعتنی به شکهی و گرچه الا کشف الواقع و علا هازا و علا هازا فلو احتمل الاخلال عن عمدن فعلیه اعادت الواجب ازا کان الوقت باقیان نعم ازا خرج الوقت لا یعتنی به شکل ساختمان را کرده و تمام کرده دیگه نمیاد سقف را بردارد ستونها را وارسی کند. این تنبیه هشتم ما مقدمه تنبیه نهمه. در واقع این دوتا تنبیه را من از هم جدا کردم که در واقع اولی مقدمه دومی باشد. التنبیه التاسع اختصاص القاعده بما اذا احتمل طروع القفله. قاعده در جایی که احتمال غفلت میدهم، نه اینکه یقین دارم که اصلا انجام ندادم. عرض کردم این مقدمه، این دوتا تنبیه یک تنبیهه. اولی را به عنوان به اصطلاح تهیو عرض کردم، از ظاهر اختصاص القاعده به مولد اشتغل فیه بالعمل ان ذکر اجمالی حواسه جمعه، ولیکن احتمل عروز القفلت علی فترک الجزء اب الشعب و اما لو علم بی قفلته هین الامل و عدم ذکره اجمالن ولیکن یحتمل انتباق العمل علی الواقع من باب صدفت و الاتفاق کما لو توضع ولم یدر خاتمه ولیکن یحتمل وصول الماء الى ما تحت الخاتم اتفاقا فلا تجری القاعده و ذلك لان مجراها ما اذا کان احتمال انطباق العمل على الواقع معلولا چند بار پرسیدم رحل ذکرش باشد و ارادته ادراء ذمته و المفروض این آدم صحتش معلول ذکر نیست، صحتش معلول تصادفه. و این شیطه قلت انما سب القاعده ما لم تكن صورت العمل محفوظتا حين يختلف حال المكلف في حين العمل مع حين الشك. اون عبارت های من آمد که عرض کردن دو تا چیز شرطه: یک، صورت عمل محفوظ نباشد. دو، حالت ها فرق کنه. و اما اذا کانت صورت العمل محفوظتا الا وکن یکون شاکن فی کلت الحالته. چطور من معنا کردم؟ گفتم اگر همان موقعی که من قسم کردم غافل بودم، اگر کسی از من سؤال بکرد که فلانی زیر انگشتت آب رفت یا نرفت، گفتم نمیدونم. همان موقع اگر از من کسی میپرسید، گفتم نمیدونم. پس حالت عملتون با حالت شکتون یکیه، و حال اینکه حالت عمل باید هوشیار باشیم. فلا عرض کردم و اما اذا کانت صورت العمل محفوظتن الا وچن یکون شاکن فی کلتر حالتین فلا تکونو مجرن للقاعده و فی المقام لبل تفتهین العمل به انه یکتسلو من غیر تدویر لخاتمه به گردونه لشک کما یکک بعد العمل. و زوج ما گل کرده و به عبارت ثالثه یجب ان تکون الحالتان حالت العمل و حالت الشک مختلفتین من حیث الذکر و القرب الى الحق و اما اذا صارت الحالتان بنویسید متحدتین افتاده اذا صارت الحالتان متحدتین کما فی المقام فلا تجری فیه القاعده لان الشک لا یختص بوقت الفراغ عن العمل بل یا اما حین العمل فلو ذکره احد حین العمل الى کیفیت عمله. اگر کوچکش میگم آقا جان انگشتر تکون نداری قسم میکنی یا دو همه شک میکردم لشک فی ذالک الوقت الزام. حالا فرو یک فرع را میخونیم، فروع بعدی فردا. فرع اول لو سلا الى جانب بیابان هستم مسافرم، از باشن پیاده شدم و بدون تحقیق یک طرف عرض کردم نماز خوندم، بعدن شک بکنم که به قبله بوده یا نه کافی نیست. چرا؟ چون حین عملتون با حین شک یکیه. دو، صورت عمل محفوظه. همان موقع اگر کسی بگفت آقا جون به این طرف نماز بخونی میدونی قبله است؟ گفت نه. خب خواب‌آلود بوده و آمده و عرض کردم خدمتتون که وضو گرفته و فوراً یه طرف نماز خونده و قهوه خانه خیال این که قبله است، به خیال عرض کردم بعداً معلوم می‌شود که روشن نیست، باید اعاده کنه. نه که تبین الخلاف ها، اگر تبین الخلاف که هیچ، در همین حالت نه. فرع اول امروز دو سلا الى جانب من دون تحقیق و فحصن ثم شک بعد الفراغ فی ان الجهه التي سلا اليها هل كانت باتجاه القبله. قلت املا را کنید اولا، بعد از کلمه حل همیشه او بیارید اولا. فلا تجری القاعده تو هر دو را بگو، یک لتساوی الحالتین حالت العمل و حالت شک فی الاسکریت و الاقربیه، به گونه ای که اگر به قبله باشد قبله بودنش معلول عسکریت نیست، معلول تصادفه. به حیث لو صحت صلاته و کانت الجهت و قبلتن فانما صحت من باب الاتفاق لا من باب انه عسکر او انه بسدد البراءه. بقیه فرو انشاءالله فردا.